صفحه 36 قلمرو سلطانی که با خلیفه پیغامبر آشکارا می جنگید و با اجبار و اکراه خراج بی محل و ناهنگام از رعیت می گرفت، برای او نه جای امنی بود و نه از دیدگاه دین و اخلاق می توانست برای یارانش جایگاه آرام و قرار باشد. بلخ که فقط چند ماه قبل از ولادت خداوندگار به قلمرو سلطان پیوسته بود، با آنکه زادگاه وی و موطن دیرینه نیاکانش بود، در این ایام از تحریک حاسدان و مخالفان برای او به زندان غم‌انگیزی تبدیل شده بود. در طی نیم قرن بین قراختایان، قوریان و خوارزمشاهیان دست به دست شده بود. بی‌رسمی‌ها و ناروایی‌های بسیار همراه با ورود مهاجران جدید در آنجا راه یافته بود. در آن ایام بلخ یکی از 4 شهر بزرگ خراسان محسوب می شد که مثل 3 شهر دیگر آن، مرو و هرات و نیشابور، بارها تختگاه فرمان روایان ولایت گشته بود. با آنکه طی نیم قرن در آن ایام معروض ویرانی های بسیار شده بود، در این سالها هنوز از بهترین شهرهای خراسان و آبادترین و پرآوازترین آنها به شمار می آمد. قلعه آن چندان زیاد بود که از آنجا به تمام خراسان و حتی خوارزم قلعه می بردند. مساجد متعدد، خانقاه های متعدد و مدارس متعدد در آنجا جلب نظر می کرد. مجالس وعظ و حدیث در آنجا رونق داشت و شهر به سبب کثرت مدارس و علما و زهاد قبت الاسلام خوانده می شد. نظامیه آن تا مقارن همان ایام محل تربیت بعضی نامآوران حکمت و ادب بود. در بین علما و زهاد شهر کسانی بودند که طالب علمان از سایر بلاد برای سماع حدیث به بلخ نزد آنها می آمدند. با این همه عوام خلق که اکثر از طبقات محترف روستایی و مهاجران شهرهای مختلف بودند، بیشتر مردمی اهل هزل، بدزبان و هرزگو بودند. همدستی بین اوباش شهر با قاضیان فاسد، دیوان بلخ را صحنه دعواهای ناپسند و شاهد احکام جاهلانه کرده بود. تصویری رمزی که در آن ایام بهای ولد در یادداشت‌های خود از داد شهر آری از داد و خرد رقم می‌زد، بعدها در اذهان عام نقش دیوان بلخ را ضرب المثل بی‌رسمی و بیدادی نشان می‌داد. انوری شاعر در سال‌های نزدیک به این عهد از وجود اوباش و رنود آن یاد کرده بود و یک شاهزاده ولایت نیز در همان ایام مردم آن را به بی‌غیرتی منسوب می‌داشت. ستیهندگی اوباش شهر بارها آنها را ملعبه قدرت طلبان محلی می‌کرد و بارها تحریک رؤسای عوام دسته‌های مخالف را به ایذای یکدیگر و مخصوصاً به هتک حرمت از کسانی که مورد رشک و ناخرسندی محرکان بودند وامی داشت. از وقتی بلخ به دست قوریان افتاد و سپس به قلمرو خوارزمشاهیان الحاق گشت، شدت این تحریکات و تعصبات ظاهراً عامل عمده‌ای در ناخرسندی بهای ولد از این زاد و بوم دیرینه نیاکان خیش بود. پدران وی طی سالها از حدود 559 خطیبان شهر بودند و به همین سبب خاندان وی به عنوان خطیبی شهرت داشت. با این حال حکام ولایت و آن عده از قضات و علما که چیر زبانی و بیپروایی این خطیب سال خورده را مانع قدرت نمایی و تجاوزگری خیش می دیدند، در آزار و خارداشت وی از هیچ گونه بهانه‌ای فروگذار نمی کردند. در این هنگام بهای ولد پیری سال خورده بود و 70 سالگی را پشت سر می گذاشت. لیکن به رغم گونه گون بیماری که داشت، قوی بنیه مغرور و مقاوم بود. وعظ را بیش از تدریس دوست داشت، اما مجلس تدریس را هم جز به ندرت ترک نمی کرد. مثل سایر فقها از بیت المال مرسوم می گرفت و درس فقه و خلاف و تفسیر می داد. اما مثل سایر واعظان مطالعه و تدریس را آنجا که مانع از اشتغال به وعظ و تذکیر گردد ناخوش می داشت. در بلخ که بود از بسیاری شهرهای خراسان در مسائل مربوط به فقه و شریعت از وی حکم و فتوا درخواست می شد. اما مجالس وعظ او که ناظر به استفاده عام بود، غیر از اقوال تند و تهور آمیزی که در الزام حفظ سنت و تحذیر از عدول از شریعت داشت، به نحو بیمانندی مشهون از لطایف اخلاقی و دقایق عرفانی نیز بود. هیکل درشت و استخوان‌های ستبر نیروی جسمانی او را بیش از آنچه با سنین 70 سالگی مناسبت داشت قابل ملاحظه نشان می‌داد. اینکه در مجالس وعظ با آوای رسا و آهنگ بلند سخن می‌راند و در اثنای کلام وقتی به هیجان می‌آمد نعره‌ها می‌زد و شورها می‌کرد، مجالس او را مورد توجه مریدان و علاقمندان بسیار می داشت. با چنین حال چه عجب که وقتی مهاجرت از قلمروی سلطان را برای خود اجتناب ناپذیر یافت، نزدیک 300 تن از مریدان هم که مثل او یا به اشارت او از پیش حادثه‌ای که در راه بود می گریختند، با او قلمروی خوارزمشاه را پس پشت گذاشته باشند. در قلمروی خوارزمشاه که خانواده بهای ولد آن را پشت سر گذاشت، همه جا از جنگ سخن در میان بود. از جنگ‌های سلطان با خطاییان، از جنگ‌های سلطان با خلیفه و از جنگ‌های سلطان در بلاد ترک و کاشغر. تخت‌ها می‌لرزید و سلاله‌های فرمانروایی منقرض می‌گشت. آوازه هجوم قریب الوقوع تاتار همه جا وحشت می پراکند و شبح خان جهانگشای از افقهای دور دست شرق پیش می آمد و رفته رفته خوارزم شاه جنگجوی مهیب را هم به وحشت می انداخت. از وقتی غلبه بر گور خان ختایی قلمرو وی را با سرزمین های تحت فرمان چنگیز خان مغل همسایه کرده بود، وحشت از این طوایف وحشی و کافر در اذهان عام خلق خاصه در نواحی شرقی ماوراءالنهر احساس می شد. حتی در نشابور که از قریب ترین ولایات خراسان محسوب می شد، در این اوقات دلنگرانی هایی در بعضی اذهان به وجود آمده بود. انعکاس همین دلنگرانی های پیش از وقت بود که بعدها از جانب مدعیان اشراف بر آینده به صورت یک پیشگویی شاعرانه به وجود آمد و به سالهای قبل از وقوع حادثه منسوب گشت. آوازه خان جهانگشای چنگیز خان مغل تمام ماوراءالنهر و خراسان را به طور مبهم و مرموزی در آن ایام غرق وحشت می داشت. جنگ های خوارزم شاه هم تمام ترکستان و ماوراءالنهر را در آن ایام در خون و وحشت فرو می برد. مدت ها بود جاده ها آکنده از خون و غبار بود و سواران ترک و تاجیک مثل اشباح سرگردان در میانه این خون و غبار دایم جا به جا می شدند. رودخانه ها از اشیای سوخته، از خون و لجن و احیاناً از اجساد جانوران و انسان ها آکنده می نمود. پل های چوبی روی آنها که صبحگاهان یک دست سپاه را مجال عبور می داد، هنگام عصر بقایای چوب و سنگ آنها راه یک دسته دیگر را سد می کرد. سیاه چادرها که شب هنگام مسافر سرگشته را پناه می داد، سحرگاهان اجساد آنها را در کنار آتش‌های خاموش در سر راه گردباد بیابان قرار می‌داد. در اطراف جاده‌های ناشناس اوبه‌ها و مزرعه‌ها تومه حریق می‌گشت و چشمه‌ها و چاه‌ها از خاک و ریگ انباشته می‌شد. تل‌های استخوان اینجا و آنجا در گستره بیابان بی‌انتها سفیدی می‌زد و وحشت و خشونت در صدای بادهای سرگردان زوزه می کشید. در کنار شهرها و بالای باروها سواران منظم یا چریکهای نامنظم مثل سایه های وحشت جست و خیز می کردند و در دامان بیکران صحرا محو می شدند. یا در درون شهرها قوقا در می افکندند و بازارها و کاروانسراها را با غارت و کشتار بی امان ناگهان در کام فنا می افکندند. قریب شیپورها شامگاهان آهنگ پیروزی می سرود و صبحگاهان فرمان هزیمت سر می داد. دسته های جنگجوی یک لحظه با چهره شاد و بانگ پیروزی از کنار روستا می گذشت و چند ساعت بعد با سیمای وحشت زده محزون یا شرمسار در راه هزیمت روستا را به باد غارت می گرفت. مهاجران و آوارگان ترک و سارت و تاجیک که به حکم سلطان از نواحی چاچ و فرغانه و اسپیجاب به حدود غربی قلمرو ویکوچ داده می شدند و شهرهاشان به امر سلطان ویران می گشت، با مواشی لاغر و مرکبهای لنگ، گرسنه و ژندپوش و احیاناً اوریان از کنار شهرها می گذشتند و تدبیر ابلهانه سلطان را که چون می خواست شهرهای آنها به دست دشمن نیفتد، آنها را آواره و شهرهاشان را عمدن ویران کرده بود، به باد دشنام و نفرین می گرفتند. خشم و ناخرسندی که مردم اطراف همه جا از خوارزمیان غارتگر و ناپروای سلطان داشتند، از نفرت و وحشتی که آوازه حرکت تاتار یا وصول طلایه مغل به نواحی مجاور آنها به ایشان القا می کرد، کمتر نبود. این جنگجویان سلطانی که بیشتر ترکان قنقلی و از منصوبان مادرش ترکان خاتون بودند، در کر و فر دایم خیش، کوله بارها و فتراک‌هاشان همواره از ذخیره ناشیز سیاه چادرهای بین راه یا از پسنداز محقر خانواده‌های بی‌پناه و فقیر شهرها و روستاها پر بود. رفت آمد دایم آنها در جاده‌ها و حوالی مرزها، آرامش روستاها، امنیت شهرها و حتی آرامش شبانان بیابان‌ها را به شدت متزلزل می‌ساخت. سلطان مستبد خشونت آدم کشان حرفه‌ای و حرص سیری ناپذیر رؤسای عوام را به هم می آمیخت. به خیل سرداران و درباریان که در حضور او نفسهاشان را در سینه ها حبس می کردند، با چنان غرور و تبختری می دید که گویی به یک دیوار شکسته و فرو ریخته یا یک باروی فتح شده خاموش و بی صدا می نگریست. در اصراری که برای جنگ‌های پایان ناپذیر خیش داشت، در پیش خود می‌پنداشت نظم تمام دنیا به قدرت و تدبیر او حواله شده باشد. از این رو در کار ساخت اسباب قدرت و تدارک جنگ افزارهای مهیب و مخرب به نحو بی سابقه‌ای افراط می‌ورزید. تمام قلمرو سلطان طی سالها تاخت و تاز خوارزمیان و ترکان قنقلی در چنگال بیرحمی و ناامنی و جنگ و غارت دست و پا می زد. در خوارزم نفوذ ترکان خاتون مادر سلطان و مداخله دایم او در تمام کارها مردم را دست خوش تعدی ترکان قنقلی می داشت. مداخله بی امان و غالباً شوم و بدفرجام مادر سلطان که در تمام کارها مشهود بود، موجب اختلال یا انحراف طرح‌ها و تدبیرهای اطرافیان می شد. این اطرافیان نیز غالباً فاقد عقل و تدبیر بودند. در اطراف او اشخاص بی استعداد، هرزه و فاقد اخلاق بیش از استعدادهای درخشان احساس امنیت می کردند. کدام استبدادی است که طاقت تحمل استعدادهای پرمایه را داشته باشد؟ خود سلطان جنون جنگ داشت و جز جنگ که هوس شخصی او بود، تقریباً تمام کارهای ملک به دست مادرش ترکان و اطرافیان نالایق او سپرده بود. جنون جنگ که در آغاز کار او را به عنوان سلطان سکندر و اسکندر ثانی شاگرد و پیرو مقدونی نیمه وحشی یونانیان باستانی کرده بود، بعد از سالها جنگ آزمایی و مقارن پایان عمر در وی به جنونی دیگر ماخولیای جنگ ترسی تبدیل شد. در طول مدت سلطنت جنگ‌های او که غالباً پیروزیش را به بهای کشتارهای بیرحمانه تأمین می‌کرد، بالاخره در وجود وی منجر به خستگی و ملالی شد که این مخولیای جنگ پرهیزی در روزهایی که احساس تنهایی در مقابل دشمن بر او چیرگی یافته بود، نتیجه طبیعی آن به نظر می رسید. محمد خوارزمشاه سالها قبل از جلوس بر تخت خوارزم در نواحی جند ترکستان مشغول تاخت و تاز بود. بعد از جلوس در نواحی جبال و عراق با اتابکان و در حوالی سمرقند با داماد خود عثمان خان از سلاله خانیان ترکستان به جنگ کشیده شد. جنگ اخیر که خداوندگار خردسال در حدود 5 سالگی سال 609 شاهد وحشت و خشونت آن در روزهای محاصره سمرقند بود، بعد از یک فتح وحشیانه به قولی منجر به کشتار 200,000 تن شد. در خراسان سلطان مدتها با غوریان شنسبیان در افتاد و سرانجام مثل پدرش تکش برای دفع آنها با قراختایان متحد گشت یا از آنها یاری خواست. اما بعد از هر پیروزی دچار مطالبات پایان ناپذیر آنها می گشت و بالاخره مجبور شد فرستاده آنها را که به درخواست اقساط کمک‌های موعود آمده بود به دست هلاک بسپارد. این اقدام که بعدها نظیر آن در موردی دیگر درباره فرستادگان چنگیز خان هم تکرار شد، اینجا نیز مثل برخورد با مغول برای او مایه دردسرهای بسیار شد. ناچار در دفع آنها با توایف تاتار کوچلک نایمان هم دست گشت، اما با آنها هم سرانجام مجبور به منازعه گردید. غلبه چنگیز بر کوچلک هم حاصلش آن شد که بین قلمرو سلطان با خان جهانگشای فاصله ای نماند. در ضمن این لشکرکشی ها یک بار مجبور شد نشابور و خراسان را از دست کزلینام که امیری یاقی از طایفه خیشان مادریش بود به دنبال جنگ سخت و کشتار بسیار انتزاع کند. دفعه دیگر بر ضد خلیفه الناصر لدین الله که در جستجوی بست قلمرو خلافت و احیای قدرت از دست رفته عباسیان پادشاهان غور و قراختای را بر ضد وی برآغالیده بود دست به لشکرکشی زند. درگیری با خلیفه که در دنبال تهدید و الزام وی به شناخت تفوق سلطان بود از پیش به شکست محکوم بود. اما برای او این نتیجه را هم به بار آورد که حتی در خوارزم نیز مثل اکثر بلاد خراسان و عراق مورد نفرت و خشم هواخواهان آل عباس گردد. خشونت و استبداد که او را از اندیشه در پیامد کارها مانع می آمد تا حدی حاصل این عادت وی به جنگ طلبی بود. آنچه را هر کس دیگر با تدبیر و حیله یا به صلح و مسالمت حل می کرد، او برای فیصله دادنش دست به شمشیر می برد. در کار شمشیر هم آن اندازه قدرت ضبط و نفاذ حکم نداشت تا مزدوران وحشی و بیرحم و غارتگر قبچاق خیش را از غارت و تجاوز به مردم ضعیف و بی‌سلاح باز دارد. به سبب پیروزی های خونین و خشونت آمیزی که در این جنگ ها و بر دست این قنقلی های وحشی نصیبش گشت، متملقان او را سلطان سکندر خواندند. اما او نیز مثل اسکندر که سرمشق جهانگشایی های نافرجام او بود، از فتوحات خود جز کشتار و ویرانی و سیر دایم در آفاق سرزمین های دور دست حاصل دیگر آید نکرد. دنیایی که او بر آن یک چند حکم راند، مثل همان دنیای اسکندر دنیایی بود که در آن ثروت به قیمت خون به دست می آمد و قدرت به قبضه شمشیر بسته بود. بدین گونه او نیز مثل اسکندر از کر و فرهای بی پایان خیش جز دنیایی در حال تزلزل و فرو ریختگی باقی نگذاشت. به رغم حشمت و جلال ظاهری و عدت و سپاه بسیار، این سلطان اسکندر شأن خوارزم وقتی در پایان فتوحات عظیم خیش با حادثه‌ای که او را در مقابل یک سپاه عظیم مهاجم تنها گذاشت برخورد کرد، از لحاظ روانی آمادگی دفاع از چنین قلمرو وسیعی را نداشت. احساس مسئولیت او را متوجه احساس این تنهایی و وانهادگی کرد و چون در این تنهایی خود را آماج لعن و نفرین و ناخرسندی بیشترینه ی رعایا می دید، مقابله با خطر را در قدرت خود نمی یافت. سپاه او که شامل ترکان قنقلی، خلج و حتی عناصر غیر مسلمان آسیای مرکزی بود، از هر جا گذشته بود، جز ویرانی و کشتار، نشانی از خود باقی نگذاشته بود. خود او با لشکرکشی نابکار و جسورانه‌ای که بر ضد خلیفه راه انداخته بود، اکثر متشرعه و زهاد و مشایخ عصر را که در خلیفه بغداد به چشم جانشین و خیشاوند رسول خدا و امام مفترض الطائه می نگریستند، به شدت از حکومت خود نومید و ناخرسند کرده بود. البته کشتایی ها و بیرسمی هایی را که او در تمام قلمرو وسیع خیش موجب آن بود، خلیفه نیز در قلمرو کوچک خود روا می داشت. اما عامه خلق و زهاد و متشرعه ساده دل که آنچه را او انجام می داد، عدوان و طغیان ضد دین می خواندند، در مورد آنچه خلیفه انجام می داد، به چشم مصلحت الهی و ضرورت شرعی می نگریستند. سلطان در روز حادثه پوشالی بودن قدرت خود را که جز بر سرنیزه یک سپاه غارتگر و انضباط ناپذیر متکی نبود احساس کرده بود. در سراسر قلمرو وسیعی که به نام او اداره می شد و به این سرنیزه ها متکی بود، سلطان حکام محلی را، مدعیان از بیم خاموشی گزیده را و تمام کسانی را که خلیفه آنها را به جنگ، به خلع اطاعت و حداقل به ترک هر گونه اتحاد با او تشویق کرده بود، برای خود مایه تهدید می دید. همچنین روستاییان غارت شده، ملکداران خسارت دیده ای را که خراج سالهای آینده را به زور از آنها گرفته بودند، فقها و طالب علمان و صوفیان و زهادی را که در او و لشکرش جز مشتی کافر و یاغی و متعدی چیزی نمی دیدند، در سراسر این قلمرو وسیع به خون خود و خون سپاه خود تشنه می دید و به سپاه خود نیز که به کشتار و تجاوز و غارت و تطاول بیش از حمایت و وفاداری نسبت به او و حتی نسبت به مادرش ترکان خاتون علاقه نشان می دادند، اعتمادی نداشت. از وقتی در بازگشت از لشکرکشی ضد خلیفه سال 614، قسمتی از همین سپاه به تطمیع خلیفه یا به امید نیل به قدرتی فوق‌العاده و محلی در قصد جان او توطئه کرده بودند و او به زحمت توانسته بود از توطئه جان به در برد، به این سپاه وحشی گونه و بیرحم و متعدی خوی خود نیز نمی توانست اعتماد کند. در قلمرویی که سلطان مستبد آن نمی توانست از تزلزل ایمن بماند، پیداست که بهای ولد و یارانش با اصراری که حکام و قاضیان و علمای محل و خود سلطان در اظهار مخالفت با آنها نشان می دادند، تا چه حد می توانست خود را در ایمنی بیابد. صفحه 45، هجرت یا فرار. وقتی بهای ولد به قصد خروج از قلمرو خوارزمشاه خانه خود را در بلخ رها کرد و با تمام خانواده و با هر چه داشت به آهنگ حج از خراسان عزیمت عراق و حجاز نمود، سال 617 خداوندگار او جلال الدین محمد 13 سال بیشتر نداشت و ظاهراً دوران درس مکتب را تازگی پس پشت گذاشته بود. اما این هجرت که خداوندگار خورد سال هنوز دائی و محرک آن را چنان که باید نمی شناخت، به ضمیر کودکانه او این احساس را القا می کرد که گویی زندگی گذشته خود را در همین سرزمین پدران خیش به جای گذاشته بود. احساس قربت دلش را می فشرد و نمی دانست که این سرنوشت مجهول که او را از خانه و دیار خیش، از دوستان و کسان خیش و از خیشاوندان و پیوندان خیش جدا می کرد، او را به کجا می برد. عشق به پدر و اعتماد بر آنکه هرچه او می کند با آنچه مشیت و اراده الله است مغایر نیست، او را تسلی می داد. اما در این جدایی از یار و دیار او خود را همچون گیاه نورسته می دید که آن را از آغوش چمن بیرون آورند یا همچون نی نزاری که آن را از نیستان بریده باشند. مهاجرت خانوادی بهای ولد او را از یار و دیار خیش جدا می کرد. آهنگ حج خانه خدا او را به شام و حجاز می برد و او به آنچه از آن جدا شده بود انس داشت، شوق می برزید و از ترک کردنش رنج می برد. با آنکه هنوز در رویاهای کودکی می زیست، از شهرهایی که پشت سر می گذاشت خاطرهای دلنواز داشت. از یاد برخ بامی و کودکان محلش که روزهای آدینه فضای خاموش و سنگین خانه پدرش را از بانگ بازی و قریب شادی خود پر می کردند، دلش به هم فشرده می شد. یاد ترمز و قصه های مربوط به دلقک و سید عجل، آنکه نقل آن مایه تفریح پیر و جوان شهر بود، خاطرش را می نواخت. از سمرقند که یاد محله سرپل و کوی قاطفرش برای او همچنان زنده بود، یاد روزهای سخت و پروحشت محاصره‌ای که سپاه خوارزمشاه را مایه دغدغه اهل شهر ساخته بود و منجر به ویرانی و کشتار عظیم نیز گشت، سال 609 هنوز او را به اندیشه در باب مهنت دیدگان خانه های محله می انداخت. سیمای آن دختر همسایه که از تصور پیروزی سپاه خوارزم وحشت و زاری داشت، هنوز در حالی از قدس و طهارت در ضمیر او انعکاس داشت. دختر با تضرع و دعا از خداوند می‌خواست تا او را در پناه لطف خیش دارد و به دست ترکان تجاوزگر و بی‌رحم که شهر را محاصره کرده بودند نیندازد. تهدید چنان عظیم بود که کودک 5 ساله هم آن را درک می کرد و سالها بعد همچنان آن را در خاطر داشت. از خوارزم و از آنچه درباره درگیری سلطان آن با خلیفه بغداد و با پادشاهان همجوار خیش شنیده بود با وحشت و ناخرسندی یاد می کرد. با این همه صحبت پدر ترک دیار خیش، دیار شادی‌های صاف و آرام و هیجان‌های معصومانه عهد کودکی را برایش آسان می‌کرد. در بین همراهان پدرش که غیر از مامی و بیبی و سایر اهل حرم، عده‌ای از مریدان و شاگردان بهای ولد نیز این قافله مهاجر را همراهی می‌کرد، جای خالی لالایش سید برهان آزارش می‌داد. هنگام حرکت موکب بهای ولد از بلخ، سید در ترمز یا در شهرهای ماوراءالنهر و نهر مانده بود و نتوانسته بود با شیخ و مرشد خود همراه شود. غیبت او که با حوصله و دلسوزی تمام کودک را در مطالعه کتابهای مناسب کمک و در مجاهده روحانی خیش ارشاد می کرد، در طی سفر احساس قربت را در وجود وی بارستر و روشنتر جلوه می داد. خداوندگار برای خواهر بزرگش که چون شوهر و فرزندان داشت در بلخ مانده بود و نتوانسته بود با قافله هجرت همراه شود، دلش در تشویش بود. اما از اینکه بیوه خواجه شرف‌الدین سمرقندی که بعد از مرگ شوهر مریده پدرش شده بود با دختر ناز پروردش گوهر خاتون به قافله پیوسته بود، به نحوی مبهم و مرموز خرسند بود. برای جلال الدین محمد که در این ایام 13 سالی بیشتر نداشت، آنچه پدرش را به این سفر ناگهانی و تا حدی شتاب زده برانگیخته بود، مجهول می نمود. کودک نابالغ از آنچه در بیرون خانه بهای ولد عده زیادی از مریدانش را در دنبال او به ترک یار و دیار دیرین واداشته بود، نمی توانست تصور درستی در خاطر بپرورد. از آن همه خلق که با خانواده های خود در این مسافرت حج با قافله بهای ولد همراه شده بود، بسیاری مریدان پدرش بودند. پدرش هم به هر سبب بود با ناخرسندی و با حالتی شتاب‌آلود بلخ را ترک کرده بود. به هر بهانه بود از قلمرو خاص خوارزمشاه که بلخ و سمرقند و تمام ماوراءالنهر و خراسان به او تعلق داشت، عزیمت خروج کرده بود و قدم به قدم حوزه فرمان روایی سلطان را پشت سر می گذاشت. این ناخرسندی که بلخ و فرمان روایی خوارزمشاه را برای بهای بلد تحمل ناپذیر کرده بود، البته دو جانبه بود. لحن عتاب‌آلود آمیخته به اعتراض و انتقادی که بهای بلد در مجالس وعظ خود نسبت به خوارزمشاه پیش گرفته بود، از حوصله تحمل یک سلطان مستبد و پرقدرت عصر خارج بود. اصراری هم که بلد در الزام مردم به آنچه ظاهر شریعت ایجاب می کرد نشان می داد، او را برای اهل بلخ که از سالها پیش به سبب اوباش و رنودش در تمام خراسان شهرت داشت، تحمل ناپذیر می ساخت. بدون شک همین سخت گیری ها بود که این اوباش و رنود را از دوروبر او پراکنده بود و در مقابل ایزا و جفای فقیهان مخالف که نمی توانستند او را به عنوان مفتی و فقیه بپذیرند، بلاجرم عنوان سلطان العلمایی را هم که او با اصرار مدعی آن بود با مسخره و انکار تلقی می کردند، او را تنها گذاشته بود. محاذا مریدانش که سلطه علمای سو بر تمام حوزه شریعت آنها را به شدت ناراضی و خشمگین و آسیگونه کرده بود، برای آنکه مخالفت خود را با اقوال آنها نشان دهند، عنوان